شما معتقدید که امام خروجشون از مکه برای جهاد نبود، به قصد حرکت و جنگ حرکت نکرده بودند.
امام علیه السلام تا قبل از اینکه کوفیان ایشون رو دعوت کنن، تکلیفشون
یعنی در بین راه
بر عدم به رسمیت شناختن یزید و عدم بیعت با او بود. لذا ایشون حتی اگر دعوتی هم به عمل نمی اومد، حتی 72 نفر رو هم نداشتن، باز هم در برابر این وضعیت می ایستادن و بیعت نمی کردن. منتها آیا وظیفه جهادی بر عهده دارند یا نه، به نظر می رسد که در این موقعیت خودشون تنها باشند یا افراد محدودی داشته باشند، وظیفه جهاد متوجه ایشون نبوده. اما وقتی کوفیان دعوت میکنه، ما دقت بکنیم کوفیان عموما نظامیان با تجربه با سابقه بودند. اصلا شهر نظامی بود که بر مبنای نیازهای نظامی تأسیس شده بود، از دستگاه خلافت حقوق میگرفتن تا به دستور خلیفه به جهاد برن، یعنی رزمندگانی با سابقه و با شناختی که از امام دارن اون حضرت رو دعوت کردن که بیاید اینجا و رهبری ما رو به دست بگیرید. اینجا تکلیف امام متفاوت شد. لذا وقتی اینها میگن بیاید رهبری ما رو به دست بگیرید، در کار امام در صورت لزوم جهاد هم میتوان کرد. لذا در نامه‌ای که در فرمانی که در حقیقت برای حضرت مسلم ایشون قید میکنن، میفرماین تو به کوفه برو و مردم کوفه رو به اطاعت از من، پیروی از من وادار و از حمایت آل ابو سفیان باز بدار و از اونها بیعت بگیر. بیعت یک امر سیاسی است، یعنی حاکمیت این فرد رو من قبول کردم و اطاعت خودم رو از او اعلام میکنم.
ببینید من نکتم اینه، اون چیزی که دلم میخواد وسط فرمایش شما به دست بیارم این هستش که وقتی که پیامبر عظیم الشان مبعوث میشن و میخوان رسالت خودشون رو، پیامبری خودشون رو به گوش جهانیان برسونن و اطلاع رسانی کنن در این حوزه و افراد رو مکلف بکنن به همراهی به همکاری با خودشون، برای همه شروع کنن نامه‌نگاری کردن، ولو برای خسرو پرویز پادشاه ایران نامه می نویسند. اما امام وقتی که میخوان حرکت بکنن، اگر که قصدشون قصد جهاد هست، اطلاع رسانی زارن در این باره انجام نمیدن، یعنی کسی خبر ندارد. چه بسا مثلا فرض بفرمایید که بشه این شکلی به موضوع نگاه کرد که عده‌ای از کسایی که حضور پیدا نمی‌کنند و همراهی نمی‌کنند به این علت هست که خبر ندارند، و اگر خبر داشتن چه بسا میومدن. این که شما می‌فرمایید امام مسلم رو فرستادن برای گرفتن بیعت، این سوال تو ذهن افراد شکل می‌گیره که چرا امام برای دیگر نقاط توی این حاکمیت اسلامی نامه ننوشتند و نخواستند، چرا سفیر دیگه رو نفرستادن به مناطق دیگه؟
ببینید باید امام یک پایگاهی پیدا می‌کردن تا از اون پایگاه، الان امام در حقیقت به نوعی اگه تعبیر من صحیح باشه آواره هستن. مدینه وطنشون بوده، در اونجا در خطر بودن، اومدن مکه، در مکه هم قصد قتل ایشون رو کردن. حالا باید یک پایگاهی داشته باشن که به قول شما اطلاع رسانی لازم رو داشته باشن. کوفیان چون جلوتر از بقیه حرکت میکردن، این نکته ایست. تا ببینید من اتفاقا معتقدم به نوعی جرم مردم مدینه، مکه، بصره، مصر، این مناطق مهم عالم اسلام از کوفیان بیشتره، چون اینها حالا حداقل مدینه و مکه رو میگیم، امام حسین در مدینه بود فرمود خطاب به مروان و در جلوی چشم گروهی که با روی کار آمدن یزید فاتحه اسلام رو باید خوند، علی الاسلام السلام، که مردم مدینه فهمیدن امام حاضر به بیعت نیست، ولی امام رو یاری نکردن و سخن امام رو گوش ندادن. عرض کردم در مکه هم 4 ماه چند روزشون حضور دارن، دارن همین سخن رو میگن، کوتاهی میکنن. اما کوفیان جلوترن، اینها خودشون دعوت میکنن آقا ما هم دید شما رو داریم، نظر شما رو داریم، بیایید اینجا. ولذا امام کوفه رو میخواستن به عنوان پایگاه انتخاب بکنن اگر موفق میشدن، و از اونجا اون اطلاع رسانی لازم رو به قول شما میتونستن به جاهای دیگه بدن. اما غیر از کوفه جای دیگری که مردمان نخبه و با سابقی داشت بصره بود. بصریان امام رو دعوت نکردن، ولی امام به اونها نامه مینویسن، یعنی کوفیان به امام نامه نوشتن امام رو دعوت کردن و امام پاسخ دادن، اما امام به بصریان نامه می نویسن. به سران بصره نامه می نویسن و اونها رو دعوت می کنن. متاسفانه اونها هستن جز یک نفر، یزید ابن مسعود نهشلی، غیر از ایشون که مرد بزرگواری بود و اطاعت کرد امر امام رو، بقیه سران بصره اطاعت نکردن. حتی
چه جوابی دادن؟
بله، اینها عرض کنم چون عبیدالله زیاد حاکم بصره بود و در بصره مستقر بود، وقتی نامه امام برای اینها آمد از هیبت عبیدالله وحشت داشتن، از جنایاتی که او و پدرش در بصره کرده بودن سابقه داشتن، احساس کردن اگر برند و فرمان امام رو حتی به افراد قبایلشون بگن این قضیه لو میره و کار دستشون میده. غیر از این شخص که عرض کردم، یزید ابن مسعود نهشلی که مرد بزرگی است، افرادی از بنی تمیم، تیره های مختلف بنی تمیم که ساکن بصره بودن رو جمع کرد و سخن امام رو برای اونها گوشزد کرد. منتها اینها توی رودرواسی قرار گرفتن، نمیگن که امام نیاز به کمک داره، میگن چون تو بزرگ مایی و میگی میخوای حرکت کنی به سوی حسین بری، ما تو رو اطاعت نمیم. معرفت به امام ندارن، به راه و مرام امام ندارن، میخوان یکی از بزرگان خودشون رو تنها نگذارند و همراهی بکنن.
جورای چیز دیگه ارزم به خدمت شما، تو حاکمیت توایف در منطقه عربستان فرضایی که وجود داره، طبیعی است که این بزرگان باید بیان تا بقیه حرکت کنن.
بله،
چیز غیر قابل انتظاری نیست.
بله، من تا پیامبر عظیم شأن اسلام تلاش داشت که به جای این ارتباطات قبیلگی و اطاعت کورکورانه از رؤسای قبائل، معرفت دینی رو حاکم بکنه، که متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر دوباره ورق برگشت و اوضاع هم دوره جاهلی بازگشت. یعنی ما میبینیم که دوباره رؤسای قبائل تأثیر گذارن. اگر اینها به میدان بیان و خلفای وقت رو یاری کنن، توده های قبائل هم هستن، اگه اینها به میدان نیان، اونها هم به میدان نخواهند آمد.
شخص رسول اکرم هم بنا نداشتن که این ارزام خدمت شما اخلاق پیروی از بزرگ قبیله را حذف کنن از توی اخلاقهای عرب جاهلی. توی اتفاقاتی که
در صورت که بزرگان در مسیر باشن، بله اصلا خیلی هم
حضرت دعوتاشون از اینها دعوت میکنه که بیاید حرکت کنید. همینطور وقتی که امام حسن و امام حسین میخوان کاری انجام بدن، حضرت علی میخوان کاری انجام بدن، همین کارو میکنن. برای این بزرگان نامه میذارن.
در زمان عز میخوام امیرالمومنین دیگه جا افتاده بود، یعنی دوباره مثل دوره جاهلیت رو اسای قبائل همه کاره شده بودن. زمان پیغمبر چون بافت اینطوری بود، یک بار هم نمیشد به همه زد. پیغمبر میخواستن معرفت دینی حاکم بشه، اخوت اسلامی جای تعصبات قبیلگی رو بگیره.
برسیم به بحث امام حسین و کوفه. حالا تو کوفه که احتمالا این بحثای قبیلگی به خاطر جوون بودن این شهر، این که حالا
ما چون بصره رو اشاره کردیم، من راجع به بصره که چرا، شاید بینندگان عزیز جای سوال باشه که بصری ها پس امام بهشون نامه نوشتن چی شدن، چرا نیومدن، اینو بحث بکن بعد اون رو شما ادامه. بله، امام علیه السلام این اون نامه رو به اصطلاح امروز در چند نسخه نوشتن، برای چند نفر از سران کوفه، سران بصره ارسال کردن. یکی از اینها احنف ابن قیسه که بزرگ بنی تمیمه. این آدم خیلی سیاسی کار بود و با هر دولت و حکومتی سازگار بود. ایشون مثلا وقتی که امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسید، با امیرالمومنین بیعت کرد. اما وقتی جنگ جمل پیش آمد، میخواست عافیت طلبی پیشه کنه، به امیرالمومنین عرض کرد که آقا اگر بخواید من بصریان رو به کمک شما بیارم، شاید بیش از 4000 نفر نشه که کمک شما باشه، اما اگه اجازه بدید ما کنار بگیریم، 100000 شمشیر رو از شما دور کردن. که امیرالمومنین هم منطق او رو، توجیهش رو قبول کردن، گفتن کناره بگیرید. اما با حکومت معاویه ساخت، با معاویه بیعت کرد، مطیع دستورات معاویه بود. امام حسین علیه السلام اینجا دعوتش میکنن، او نامه‌ای به امام مینویسه که مبادا فریب کسی رو بخور، و امام رو دعوت به خیشتنداری میکنه و پاسخ مثبت نمیده. اتفاقا اون یزید ابن مسعود در سخنانی که، چون اونم از همین قبیله است، از بزرگان این قبیله بنی تمیم، منتها تیره دیگر، خطاب مردم اشاره میکنه که احنف ابن قیس، شما بصریان از یاری امیرالمومنین باز داشت، اونجا خیانت کرد، مبادا دوباره شما فریب بخورید و به یاری امام وقت نرید و امام حسین رو یاری نکنید. یکی دیگر از این افراد منذر ابن جاروده. این منذر ابن جارود در حکومت امیرالمومنین کسی بود، حالا ساکن بصره است، منتها وحشت که عرض کردم، اون ارعابی که عبدالله زیاد اونجا ایجاد کرده بود باعث شد منذر ابن جارود احساس کنه که این نامه شاید حیله عبدالله زیاد برای شناسایی طرفداران امام حسین علیه السلام، لذا نامه امام رو با پیک امام، فردی بود به نام سلیمان نماینده امام حسین بود، ورداشت برد نزد عبدالله زیاد که اگر کار خودته بدون ما با شما هست، که عبدالله هم نماینده امام رو به دار کشید و متوجه شد که اینها این گونه هستن. لذا از بصره متاسفانه ما می‌بینیم با خیانت این سران کسی بیرون نمیاد. اون یزید ابن مسعود همراه با فرزندانش قصد خروج از بصره داشت که خودشو به امام برسانه، متاسفانه موقعی که از بصره خارج شد خبر شهادت امام رو شنید و بسیار متاسف و به بصره بازگشت. جز دو سه نفر که یزید ابن ثبیت یا ثبیت نامیست و افراد دیگر که از بصره فرار کردن پیش از اینکه امام از مکه حرکت کنه، خودشون از بصره به مکه رسوندن و از اونجا امام رو تا کربلا همراهی کردن، هیچ کس دیگری از بصره نزد امام نیامد، با اینکه بصره بعد از کوفه مهمترین شهر تأثیرگذار بله عالم است.